أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ابتداءً میلاد با سعادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت آقا امام هادی علیه السلام رو خدمت شما برادران بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین در آستانه عید بزرگ و عظیم قدیر خم هستیم. پیشاپیش عید قدیر رو هم خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. یک روایت کوتاه در رابطه با عظمت عید قدیر خدمتتون عرض بکنم. امام صادق صلوات الله علیه در جواب سوال فردی که سوال کردن فداتون بشم قربونتون برم، آیا برای مسلمین عیدی با فضیلت تر از عید فطر، عید قربان، روز جمعه و عرفه وجود داره؟ حضرت فرمود بله، افضلها و اعظمها و اشرفها عند الله منزلتن، با فضیلت ترین اون اعیاد و بزرگترین و با شرافت ترین اونها نزد خدا روزی است که و هو الیوم الذی اکمل الله بهی الدین، خدا دینش رو در اون روز کامل کرد و انزل علی نبیهی و بر پیغمبرش نازل کرد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. راوی میگه عرض کردم که ما چه وظیفه‌ای در اون روز داریم، چی کار بکنیم؟ حضرت فرمود آن روز روز عبادت، نماز، شکر و سپاس برای خداوند باری تعالی است، روز خوشحالیه و عیده، به جهت اینکه خداوند باری تعالی در اون روز ولایت ما اهل بیت رو به شما عطا کرد و دوست دارم برای شما که آن روز رو روزه بگیرید و یکی از روزهایی که ثواب روزه عمر دنیا نه عمر خود فرد، این تعبیر جای دیگه دیده نشده، یک روز روزه گرفتن ثواب روزه عمر دنیا. معناش اینه که اگه یک فردی تا وقتی دنیا ادامه داره وارد عالم آخرت و قیامت محقق نشده زنده باشه روزه بگیره، این ثواب یک روز. تازه گفتن ثواب فردی که کل عمر دنیا را روزه بگیره اندازه ثواب یک روز روزه عید قدیر خمه. انشاءالله که خداوند باری تعالی آن به آن بر معرفت و شناخت و محبت ما به اهل بیت عصمت و طهارت بیفزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. خب یه مبحثی رو شروع کردیم در رابطه با خم، عرض کردیم که یکی از واجبات مالی در دین مبین اسلام خمسه، که اصل وجوب خمس جزء ضروریات دین است. اصل وجوب خمس مثل اصل وجوب نماز. البته در بین اهل تسنن به خاطر اینکه دور افتادند از اهل بیت و مذهب حقه تشیع اختلافاتی وجود داره، در بین فقهای خودمون هم تفاوت‌های اندکی هست که انشالله بهش میپردازیم. جلسه قبل اگه یادتون باشه گفتیم که از صدر، حالا وقتی که کتاب‌های نوشته شد و نظرهای فقها از قدما و فقهای قدیم، الان دو مبنا بیشتر تو این جهت وجود نداره. قدیمی‌ها اختلاف داشتن، الان هم همون اختلاف هست که آیا موضوع خمس که یکی گفتیم ارباح مکاسبه، موضوع خمس مطلق فائده است چه تحت عنوان تکسب و درآمد کسبی قرار بگیره یا نگیره، یا موضوع خمس درآمدی است که درآمد کسبی بهش گفته بشه، تکسب بهش گفته بشه. که اگه یادتون باشه مثال‌های متعددی زدیم، درآمدهای کسبی تمام پول‌ها و درآمدهایی که انسان‌هایی که دارای صنعتی هستند، کارمند هستند، کشاورز هستند به دست میارن، اینا درآمدهای کسبیه. یه درآمدهایی داریم درآمد کسبی بهش گفته نمیشه، مثل امثال هدایا، مالی که به ارث به انسان میرسه، پاداش‌هایی که به انسان داده میشه، جایزه‌ها، اینها درآمد کسبی نیست. در مراجع فعلی امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع گفتند که درآمدی موضوع خمسه که تحت عنوان درآمد کسبی قرار بگیره. ولی قریب به اتفاق فقهای نگیم، اکثر فقهای فعلی قائلند که مطلق فائده موضوع خمسه. یعنی ولو اینکه هدیه‌ای به انسان داده بشه، ولو اینکه کسی وصیت کرده مالی به ما برسه، یارانه مستمری که افراد بعد از فوت همسرشون، بچه ها بعد از فوت پدرشون دریافت میکنن، اینها درآمدهای کسبی نیست اما مطلق فایده هست. این بحث رو جلسه قبل توضیح دادیم دوستانی که بودن، دیگه وارد نمیشم. البته تبصره هایی داشت، تبصره هاش هم گفتیم. خب یه نکته که امروز میخوام بهش بپردازیم، بازش بکنیم، این تعبیره. خب حالا من این تعبیر نمیخوام بحث علمی بکنم که الخمس بعد المعونه، خمس بعد از هزینه هاست که بله مراجع هم نوعا فرمودند که منظور از هزینه ها هزینه های ساله. خب وقتی هزینه های سال شد، اینجا یه مسئله شکل میگیره که فردی که درآمدی داره چه موقع باید موظف میشه خمس این رو پرداخت بکنه. اسلام اختیار داده، اجازه داده که هزینه های سالیانش از این درآمد برداشته بشه و آنچه که اضافه میاد 1/5 به عنوان خمس داده بشه. خب هزینه هایی که میگن، یه هزینه هایی است که انسان اون هزینه ها رو که انجام میده اصلا تکسبی صدق نمیکنه، فایده ای اصلا اضافه نمیاد که بخوام این تخصصا خارجه. مثل اینکه شما فرض بکنید که یه مبلغی داری که خمس بهش تعلق نمیگیره، ارث بهت رسیده، خمس بهش تعلق نمیگیره، یا خمسشو دادی، مثلا 50 میلیون فرض کنید، فردی پولی داره، خمس بهش تعلق نمیگیره. خب شما اومدی این 50 میلیون رو الان میزنی به یه کاری، هزینه میکنی این 50 میلیون رو، بعد این 50 میلیونت میشه 70 میلیون. خب 70 میلیون که رأس سال خمسیتون الان شما داری، چقدر باید خمس بدی؟ بله 20 میلیون، اضافت 1/5 20 میلیون رو میگه. خب 50 میلیون هزینه هایی که کردی رو کم میکنی، چون در واقع شما حقیقتا سودت 70 میلیون نیست، اون هزینه هایی که انسان به کار میبره برای اینکه درآمدی به دست بیاره، اون هزینه ها تخصصا خارجه. بله یه موقع شما درآمدی کسب میکنی، پولی به دست میاری، بعد اون پولم یه مقدارشو خرج میکنی، خب خود اون پولم اگه میموند خمس داشت، حالا خرج درآمد زاییش کردی، اون موقع میگیم رأس سال خمسی هر مقداری که الان موجودی داری 1/5 رو باید پرداخت بکنی. ولی موردی که اجازه داده شده ما استفاده بکنیم هزینه های زندگی است. در اینجا دو تا نکته رو باید توجه کنیم. هزینه های زندگی یک در صورتی استثنا میشه که مشروع باشد، یعنی حرام نباشه. دو، هزینه هایی که در حد شأن و شؤون و متعارف فرد باشد. این دو تا هزینه از درآمد استثنا میشه در سال، مازادش خمس بهش تعلق میگیره. هزینه هایی که عرض کردیم که مشروع باشه، شما فرض کنین امروز رأس سال خمسیتونه 10 میلیون اضافه آوردین، میگیم خب شما توی این بازه یک سال چقدر درآمد داشتی؟ میگه مثلا من 50 میلیون درآمد داشتم، 40 میلیون رو خرج کردم، خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم زندگی، هدایا، تفریحات، اینا خب استثنا شده، 10 میلیون اضافه مونده. میگیم خب توی زندگیت باید دقت بکنی، اگر شما بخشی از این 40 میلیون رو صرف خدای نکرده کسی گناه کرده، خب حرام مرتکب شده، علاوه بر اون مقداری که صرف گناه کرده مثلا ربا داده، پول ربوی از کسی گرفته ماهیانه اضافه داده، میگه خب آقا من این قدم 10 میلیون هم ربا دادم به اینو، میگم خب 10 میلیون ربا دادی، مرتکب عمل حرام شدی، چون پولی رو گرفتی و ملزم شدی که اضافه ربا بدی، یک حرام مرتکب شدی، باید توبه کنی. درسته که شما الان 10 میلیون داری، ولی 10 میلیون هم حرام صرف کردی، اون 10 میلیون هم که حرام صرف کردی 2 میلیونش خمس بوده که استثنا نبوده، اون 2 میلیون هم الان باید چکار کنی؟ پرداخت کنی. به چنین فردی میگیم شما این 10 میلیون 2 میلیونش داده میشه، 10 میلیون هم صرف گناه کردی، 2 میلیون هم اونجا از اهل خمس اتلاف کردی، باید 4 میلیون خمس بدی. چرا؟ چون پولی که هزینه کردی صرف گناه بوده. یا افرادی که خدای نکرده اسراف میکنن، که متاسفانه توی جامعه ما شیعه ها و مسلمین اسراف قابل مقایسه با جوامع غربی نیست، آمارها اینجوری نشون میده. خب مثل این که ما فقط اسلام رو خلاصه کردیم توی نماز و روزه و اینها، بابا اینا هم جزو مسلمات دینه. افرادی که اسراف میکنن اولا حرام مرتکب شدند، ثانیاً مقداری رو که انسان اسراف میکنه فرد مقید باید توجه داشته باشه، اون مقداری رو که اسراف کرده 1/5 خمسش هم باید چکار کنه؟ پرداخت کنه. و خیلی، حالا خود همین اسراف خیلی غیر از حکم تکلیفی احکام وضعی زیادی داره. مثلا بعضی فرض کنین آقا یه خورده حساسیت های بیمورد داره، توی وضوش، توی غسلش کل آب مصرف میکنه. یه جاهایی خب انسان آبی که مصرف میکنه مالک آبه، خودش مالک آبه، میگه آقا حرام مرتکب شدی، دیگه بدهکار نیستی. اما یه جاهایی ما مالک آب هم نیستیم، مثلا جایی رفتیم مهمانی، جایی رو حتی رفتیم اجاره کردیم، حمامی رفتیم، از اماکن عمومی استفاده کردیم، خب اینجاها ما مجازیم به اندازه متعارف استفاده بکنیم. اون مقداری که مازاده بر متعارف استفاده میکنیم چیه؟ اولا اسراف کردیم، حرام مرتکب شدیم، ثانیاً ضامنیم، حالا یا به بیت المال ضامنیم یا به اشخاص حقیقی ضامنیم. این نکتهش در رابطه با خمس. پس هزینه هایی که مشروع باشه. دو، هزینه های در حد شأن و شؤون. شأن و شؤون یعنی متعارف فرد باشه. ممکنه یه هزینه های حرام نباشه، انسان اسراف نکرده، ولی این هزینه ایست که مازاد بر شأن و شؤونشه. خود عرف هم تشخیص میده، خود انسان هم تشخیص میده. اون هزینه های مازاد بر شأن و شؤون هم ولو اینکه حرام نیست، اما اون مقدار مازادشو باید خمسشو بدی. مثلا تو همون مثال ما، اگر آقا حساب بکنه میگه که من میدونم که مثلا این 40 میلیونی که خرج کردم 10 میلیونش مازاد بر شأن و شؤونم بوده، میگیم خب اون 10 میلیون رو 2 میلیون باید خمسش از جیب مبارکت پرداخت بکنی. حتی غالب مراجع، خدا رحمت کنه آیت الله عظما خویی، تو کارهای خیر رو میگفتن کار خیر هر مقداری هم که باشه در شأن مؤمنه، توی کارهای خیر میگفتن کل پولت هم شما هدیه بده، صرف کار خیر بکن، وقف کن، حسینیه بساز، ایراد نداره. اما مراجع دیگه قریب به اتفاقشون میگن حتی تو کارهای خیر، تو صدقات، تو مبرات، اون مقداری که در حد شأن و شؤونته هیچ، اون مقداری که مازاده بر شأن و شؤونت کار خیرم میکنی باریکلا ثوابم میبری، اما اون مقدار مازاد باید 1/5 خمسش عجیبت بگین بدی. پس روشن شد؟ گفتیم خمس بعد از هزینه هاست،
هزینه های مشروع و متعارف. حالا هزینه های مشروع و متعارف دیگه موارد و مصادیقش روشنه. اون مقداری که توی بازه سال ما صرف خوراک خودمون، مهمون هامون میکنیم، پوشاک خودمون، پوشاک دیگران میکنیم، ادایا میکنیم، یه سری اموالی هستش که وجودش در خانه باید باشه و با استفاده اینش هم از بین نمیره، مثل فرش، مثل لوازم مبلمان و امثال اینها، مثل منزلی که توش هستیم. یه مواردی هم داریم مواد مصرفی بهش گفته میشه. اون مواد مصرفی اون مقداریش که مصرف میشه هزینه شده، اون مقداری که مصرف نشده هزینه نشده. مثلا لوبیا، برنج، گوشت، این چیزایی که انسان مواد مصرفیه، وقتی خوردی استفاده کردی دیگه ما به ازایی نداره، مثل مبل نیست، مبل آدم استفاده میکنه، مبل هم موجوده. خب این مورد نیازت بوده، رأس سال خمسیت هم مبل هست، مورد احتیاجت بوده، هیچی خریدی خمس هم نداره. ولی حبوباتی که خریدی، برنجی که خریدی، مواد مصرفی که خریدی، اون مقداری که مصرف شد خوب شد، اون مقداری که مصرف نشد اضافه آمد، رأس سالی رأس سال خمسیتون متعلق خمسه که باید خمسش پرداخت بشه. اینجا نکته ای که دومی که باید مورد بحث قرار بگیره این که گفتیم که آقا خمس بعد از هزینه های سال، این سال ابتدا و انتهایش کیه؟ ما سال خمسی که میگیم الخمس بعد المعونه بعد از معونه و هزینه های سال، این سال آغاز و انتهاش کیه؟ در اینجا خوب دقت بکنین، چند تا فتوا ما داریم، در واقع چند تا نظریه داریم که از این چند تا نظریه که عرض میکنم فتوا خارج نیست. بسیاری از مراجع فرمودند که اولین درآمد یا اولین سودی که به دست انسان میرسه رأس سال خمسیشه، مطلق فرمودند. مثلا کارمند، آقایونی که این نظر رو دارن مثل آقای زنجانی، آقای خویی، آقای مکارم، مثلا کارمند اولین حقوقی که قابل وصول و دریافت برات بود که میتونستی برداشت بکنی، اولین ربحی که به دستت رسید، فایده‌ای که به دستت رسید میشه رأس سال. آقا جون سال خمسی پس یک امر چیه؟ واقعی و اتوماتیک، اختیاری هست یا نیست؟ بله؟ نیست. نمیتونی بگی من نمیخوام الان ابتدای سالم الان باشه. بله، حالا یه فرمولی داره برای تغییرش. اما همین که شما اولین حقوق رو دریافت کردی، کشاورز اولین درآمدش دریافت شد، طبق نظر این آقایون رأس سال خمسیتونه. بعضی از آقایان، من نظر صاحب عربه، مثلا حالا توی مراجع فعلی آیت الله عظما سیستانی حفظه الله که مثل صاحب عربه است، ایشون میگه رأس سال خمسی شروع در کسب و کار است. افرادی که کسب و کار دارن، همین که شروع کرد، کارمند روز اولی که رفت سر کار، کشاورز اولین روزی که رفت سر کار، صنعتگر اولین روزی که رفت سر کار، ولو اینکه الان هیچی به دست نیاورده، رأس شروع کار میشه رأس سالش. فقط افرادی که درآمد کسبی ندارن، طبق نظر آقای سیستانی گفتیم موضوع مطلق الفایده است دیگه، ایشون میگه اگر کسی اصلا درآمد کسبی نداره، کی درآمد کسبی نداره؟ مثلا یه خانومی که شوهرش فوت کرده مستمری میگیره، این مستمری که میگیره درآمد کسبی نیست. یا یک نفری که آقا اصلا هیچ درآمدی نداره، مردم کمکش میکنن، حالا همینطوری یکی یه روز یه پولی بهش میده، یکی صدقه بهش میده، زندگیش اینطوری داره میگذره، درآمد کسبی اصلا نداره. یا اگر درآمد کسبی داره، درآمد کسبیش اینقدر اندکه که اصلا به حساب نمیاد، که ایشون توی رساله جامعشون گفتن کسی که درآمدهای زندگیش 25% حداقل از راه درآمد کسبی باشه، ما اینو میگیم درآمد کسبی داره. این همون با شروع در کسبه. اما کسی که اصلا درآمد کسبی نداره، یا 5% داره، 10% داره، کمتر از 25% داره، اینو ما میگیم اصلا درآمد کسبی چیه؟ نداره. ایشون هر موقع هر پولی که دستش رسید برای همون یک سال خمسی قرار میده. مثلا این خانومی که مستمری میگیره 12 ماه حقوق میگیره، حقوق اولش طبق نظر آقای سیستانی تا 12 ماه وقت داره. اگه این پوله موند اضافه موند خمسشو میدین، اضافه نموند هیچی. حقوق دوم دوباره 12 ماه به همین شر، سومی باز به همین کیفیت. پس یک نظریه، بحث ما حواستون اینجا باشه، این مسئله خوب جا بیفته. گفتیم ابتداء سال و انتهای سال، ابتداء سال خمسی چیه؟ بعضی از مراجع مثل آقای زنجانی، آقای مکارم گفتند کیه؟ بگین اولین سودی که دستتون رسید، چه کارمندی چه کشاورزی هرچی که هستی. دومین نظریه، نظریه آقای سیستانی رو عرض کردیم، گفتیم اونایی که درآمد کسبی دارن حداقل 25% درآمدشون از راه کسبه، روزی که میره سر کار رأس سال خمسیشه. نظریه سوم نظریه امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری است و بعضی از مراجع که فرمودن افرادی که درآمدشون تدریجی حاصل می شود، مثل مغازه‌داری که میره در مغازه روزانه، مثلا کسی کارگر پول می گیره، اینا با شروع در کار رأس سال خمسی شونه. افرادی که تدریجی درآمد دریافت نمی کنن، مثل کارمندی که 1 ماه باید کار کنه حقوق بگیره، کشاورزی که 7-8 ماه باید بیا بیشتر کار بکنه تا محصولش عائدش بشه، اولین فائده و سودی که دستش رسید رأس سال خمسیشه. روشن؟ پس ما 3 تا نظریه گفتیم، آقا تشریف آوردن، یه بار ما تکرار بکنیم این رو ایشالله جلسه بعد اگر حیاتی باشه و توفیقی باشه خدمتون ادامه بحث رو داشته باشیم. پس گفتیم که سال خمسی ابتدایش 3 نظریه درش بیان شد، تبیین شد. ما نظر آقای سیستانی که معلوم مقلدم داره، امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری رو عرض کردیم، سایر مراجع هم فی الجمله بیان کردیم. نکته دیگه ای که بیان شد، گفتیم حالا سال خمسی که مشخص شد، هزینه های متعارف مشروع استثناء، مازادش متعلق خمسه. باید دقت داشته باشیم که خدای نکرده اگر اسراف کردیم، صرف گناه کردیم، توبه کنیم و خمسم بدهکاریم و ضامنیم بدیم. و دومین نکته، در حد متعارف باشه، مازاد بر متعارف ولو صرف خیرات و مبرات بشه. غریب به اتفاق مراجع گفتند کارو خوبی کردی، اما اون مقداری که مازاد بر متعارفت هزینه کردی باید حساب کنی و خمسش رو پرداخت کنی. انشاءالله که خداوند باری تعالی آن به آن بر محبت و ولایت ما نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت بیفزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.